بیش از 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را که با هدف فروش غیرقانونی به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس در شناورها بارگیری شده بود، کشف و ضبط کردند. وی با اشاره به دستگیری 85 متهم در این عملیات افزود، کارشناسان محموله های کشف شده سوخت قاچاق را 580 میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.
با ما ارتباط استودیوی خبر همینک برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی. عرض سلام و ادب. اوضاع جوی کشور رو بفرمایید برای شنوندگان.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که امروز تو برخی نقاط استانهایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان مرکزی، غرب اصفهان، چهارمحال بختیاری، کوکنو، بویراحمد، همینطور برای فارس، هرمزگان، کرمان و جنوب سیستان، بلوچستان میشه گفت دیگه رگبار رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید موقتی و حتی در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو داریم. این شرایط برای روزهای شنبه و یک شنبه در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات شمالی البرز، دیگه برای جنوب کشور هم برای هرمزگان، کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان ادامه داره و روزهای دوشنبه و سه شنبه در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. رویداد بعدی که در کشورمون قابل ملاحظه هستش برای چند روز آینده باد و گرد و خاکیه که در نیمه شرقی، مرکز، جنوب غرب و استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز داریم که میتونه در بعضی ساعات وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. شدت این وزش باد که در حد هشدار نارنجی هستش برای امشب در خراسان جنوبی، شمال سیستان، بلوچستان، منطقه زابل و جنوب و نوار شرقی خراسان رضوی هستش که دیگه میتونم بگم در بعضی ساعات در این مناطق طوفان شن و خاک بخواهیم داشت. دیگه سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت میتونه از حالا اون هشدارها برای این منطقه باشه. ضمن اینکه خب جاده‌های مواصلاتی این مناطق هم کاهش دید رو دارن. تهران هم برای امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک رو داره، البته بیشتر برای بخش‌های جنوبی و غربی استان. بیشینه دمای تهران هم امروز به 40 درجه بالای صفر میرسه. من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:39 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. روز بخیر. خداوند یار و نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون بخیر. من فاطمه مینخانی به اتفاق همکارم محمد حسین نیکخوی متین با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالم که با برنامه رویدادهای هفته با شما همراه هستیم. از همه شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا انتها همراه ما باشید.
در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب. گزینه 2، برگزاری 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین و اعلام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران، گزینه 3، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه و اشغال بخش‌های زیادی از این کشور و گزینه 4، عملیات گسترده یمن علیه مواضع صهیونیست‌ها برای دفاع از مردم غزه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با حضور در منزل شهید حسین سلامی گفت حضرت آقا به من مأموریت دادند تا در منزل شهید سلامی سلام و دعای ایشان را به خانواده شما برسانم.
رئیس جمهور با قدردانی از نقش مردم و تشکل‌های مردمی در دوره دفاع مقدس 12 روزه بر لزوم تقویت همدلی دولت و مردم و اصلاح رفتار مسئولان برای حفظ وفاق ملی تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین در مراسمی به صورت ویدیو کنفرانسی دستور افتتاح رسمی و بهره برداری از کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج در استان کرمان را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت اولویت ما پرونده های مربوط به رژیم صهیونیستی است، با هر اتهامی که باشد، چه پرونده های قدیمی و چه پرونده های جدید. آقای اژه‌ای همچنین گفت در همه شرایط به ویژه شرایط فعلی باید برای کنترل بازار و مقابله با هر گونه گرانفروشی و احتکار اهتمام ویژه داشت. افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت امیدواریم با همراهی دولت بخشی از مشکلات به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و امنیت غذایی، وضعیت کشاورزان و توجه به بخش تولید را حل و فصل کنیم و به رشد اقتصادی نیز توجه داشته باشیم که به آن آسیبی وارد نشود.
وزیر کشور با تاکید بر حفظ کرامت مهاجران افغانستانی گفت در مسیر ساماندهی اتباع غیر مجاز هماهنگی‌های با دولت سرپرستی افغانستان انجام شده است و 70% اتباعی که امسال به افغانستان منتقل شدند داوطلبانه ایران را ترک کردند.
حضرت الاسلام صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جنگ 12 روزه تحمیلی گفت این جنگ متجلی کننده اقتدار دین، وحدت و انسجام ملی و عظمت امامت ولایت فقیه به عنوان یک باور است.
مدیر کل یونسکو ترور کارکنان رسانه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم اسرائیل را محکوم و تاکید کرد زیرساخت‌های رسانه‌ای وفق قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی به عنوان اهداف غیر نظامی باید محافظت شوند. وی همچنین خواستار رعایت مفاد قطعنامه 2222 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حفاظت از اهالی رسانه در زمان مخاصمات مسلحانه شد.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 8 نفر و یک نهاد را به بهانه مسائل حقوق بشری مرتبط با ایران تحریم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به نشست خود با سفرای خارجی مقیم تهران بیان کرد دستگاه دیپلماسی همگام با نیروهای مسلح از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مشروع و قانونی ایرانیان سرفراز و مقاوم فروگذار نخواهد کرد.
مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه اقدام اخیر دولت آمریکا در بازداشت گسترده و برخورد غیر انسانی با اتباع ایرانی مقیم این کشور را قویاً محکوم کرد.
دوستان عزیز، این رویدادهای هفته است که میشنوید. از شما پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است. گزینه یک، دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب. گزینه دو، برگزاری 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین و اعلام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران. گزینه سه، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه و اشغال بخش‌های زیادی از این کشور. و گزینه چهار، عملیات گسترده یمن علیه مواضع صهیونیست‌ها برای دفاع از مردم غزه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30900 ارسال کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقشه براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند. وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند کار بزرگ مردم در جنگ 12 روزه از جنس عزم، اراده و اعتماد به نفس ملی بود، چرا که نفس وجود روحیه و آمادگی مقابله با قدرتی همچون آمریکا و سگ زنجیری آن رژیم صهیونیستی بسیار ارزشمند است.
اظهارات افراد مختلف رو مشاهده کردید، ظاهرهای گوناگون، چهرهای گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمیاد که اینها اینجور فداکارانه حاضر باشن حرف بزنن. چون حرف، البته حرف با عمل فاصله داره، اما خود نفس حرف زدن، اون انگیزه ای که موجب میشه انسان حرف بزنه، این وجود داره. خیلی مهمه. کسی باور نمیکرد و شد، به اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهتگیری های سیاسی گوناگون، با جهتگیری های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملا متفاوت در کنار هم ایستادن و این وحدت بزرگ رو، این اتحاد عظیم ملی رو به وجود آوردن. من حرفم اینه، این رو حفظ کنید، این رو حفظ کنید، این رو نگه دارن. همه، روزنامه‌نگار یه جور، قاضی یه جور، مسئول دولتی یه جور، روحانی یه جور، امام جمعه یه جور، هر کسی یه وظیفه‌ای داره در قبال این حالت، اینو نگه داره. این با اختلاف سلیقه سیاسی منافات نداره، با اختلاف وزن مذهبی منافات نداره. این در کنار هم ایستادن برای دفاع از حقیقت، از دفاع از کشور، از دفاع از نظام، از دفاع از ایران عزیزه.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر احمد عارفخانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر عارفخانی، سلام بر شما، به رویدادهای هفته خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرکار خانم مینا خانی و همه شنوندگان عزیز برنامه رویدادهای هفته رادیو ایران سلام عرض میکنم در خدمت شما.
بزرگوارید. رهبر انقلاب در دیدار مسئولان عالی قوه قضاییه به نکات ویژه‌ای اشاره داشتند، از جمله حفظ همبستگی ملی. به نظر شما چطور میتونیم این همبستگی رو حفظ کنیم؟
خیلی متشکرم. ابتدای اجازه بدید من یه اشاره‌ای به فرامتن این دیدار داشته باشم. خب دشمنان در واقع تبلیغات بسیار فراوانی کرده بودند که در پی حوادث اخیر رهبر معظم انقلاب در واقع کمتر دیده میشه و کمتر در واقع اظهار نظر میکنه، اما رهبر معظم انقلاب علی‌رغم تبلیغات فراوان دشمنان دیدار موفق با مسئولان قوه قضاییه که به خاطر جنگ 12 روزه برگزار نشده بود برگزار کردند و با صلابت صحبت کردند و دیدار کاملا عمومی بود. همچنین در واقع در چند روز گذشته اعضای جدید شورای نگهبان رو منصوب کردند که همه اینها حکایت از اقتدار و صلابت رهبر معظم انقلاب هست، کما اینکه رهبر معظم انقلاب در 23 تیر خرداد ماه در واقع آغاز جنگ هم در کمتر از چند ساعت فرمانده ها را منصوب کردن و با صلابت و اقتدار فرمان در واقع آغاز مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی رو دادن که این در واقع همه تبلیغات دشمنان در رسانه های مختلف رو خونسا کرد. اما در متن این دیدار رهبر و معظم انقلاب در واقع ابتدا اشاره کردن به پیروزی و فتح جمهوری اسلامی ایران در مقابل زبونی و شکست رژیم اسرائیل رو ترسیم کردن. ایشون بیان کردن که رژیم صهیونیستی خم شد، به زمین چسبید، از آمریکا تقاضای کمک کرد، همچنین اشاره کردن که آمریکا هم شکست خورد، هرچند تلاش کرد که خسارت پایگاه الودید رو ناچیز بیان کنه و تلاش کرد سانسور بکنه، اجازه پخش تصاویر رو نداد، اما به مرور تصاویر نشان داد که آمریکا هم ضربه محکمی خورد. اما نکته اصلی و کلیدی که شما هم اشاره کردید، رهبر معظم انقلاب بیان کردند و اشاره کردند به موضوع اتحاد ملی. رهبر معظم انقلاب سال 1386 رو نامگذاری کرده بودن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی. رهبر معظم انقلاب در همون سال اشاره کردن و بیان کردن در پیام نوروزیشون که ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت‌های کشور دو روش عمده‌ایه که دشمنا تلاش میکنن به جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنن، چیزی که آمریکایی‌ها سالها به دنبال این هستن. در 45-6 سال گذشته از این دو روش به شدت استفاده کردن، با تحریم‌ها تلاش کردن که ضربه بزنن و با ایجاد تفرقه و نفاق تلاش کردن از ظرفیت اختلافات قومی و مذهبی استفاده کنن. رهبر معظم انقلاب در همون سال 1386 در واقع بیان کردند که آمریکایی‌ها به بهانه‌های قومیت‌گرایی، مذهبی و گرایش‌های صنفی تلاش می‌کنند در جمهوری اسلامی ایران در واقع شکاف ایجاد کنند. رهبر معظم انقلاب به دفعات و بارها و مکررن اتحاد و یک پارچگی ملی و تقویت هوشمندانه و خردمندانه اونو باعث انسجام داخلی اعلام کردن و اعلام کردن که از جمله راه‌های نامید کردن دشمن همین موضوع است. در واقع به تعبیری میشه گفت خانم میناخانی که رهبر معظم انقلاب در این دیدار سه تبریکی رو که در سومین پیام تلویزیونی به مناسبت جنگ 12 روزه بیان کرده بودن حضرت آقا تکمیل کردن، دست دادن، گسترش دادن، چرا که در همون پیام قبلی رهبر معظم انقلاب تبریک گفتن به مردم به خاطر پیروزی بر رژیم صهیونیستی، تبریک گفتن به مردم برای پیروزی به آمریکا و تبریک گفتن برای اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایران. رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که در واقع در حوزه اتحاد عظیم ملی مردم با سخن گفتن، کنار هم ایستادن، شعار واحد دادن، حمایت از نظام کردن، یک صدا بودن، با وزنهای مختلف و متفاوت در واقع جهتگیری مشخصی داشتن، از نظام دفاع کردند و پای نظام ایستادند و تا این وحدت باشه دشمن نمیتونه کار کنه و حتما باید همه دنبال حفظ وحدت باشن، همه اونهایی که تریبون دارن، همه اونهایی که اهل قلم هستن، همه اونهایی که اهل منبر هستن، همه اونهایی که مخاطب دارن باید دست به دست هم بدن و در واقع این وحدت و اتحاد رو انشالله بیشتر از بیشتر حفظ کنن.
انشالله قدردان مردم عزیز ایران بزرگمون هستیم که با اتحادشون مثل همیشه جهان رو به شگفتی واداشتن. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای دکتر عارف خانی با رویدادهای هفته. از شما
سلامت باشید، جمعه خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو
می‌کنم. متقابلا سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداوند یار نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. قرار شد به ما بگید که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب. گزینه 2، برگزاری 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین و اعلام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران. گزینه 3، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه و اشغال بخش‌های زیادی از این کشور. و گزینه 4، عملیات گسترده یمن علیه مواضع صهیونیست‌ها برای دفاع از مردم غزه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. اما جنایات گسترده آمریکا در کشورمون سابقه ای طولانی داره. لطفاً این بخش رو بشنوید.
بررسی تاریخی جنایات گسترده ی آمریکا در کشورمون از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت قانونی دکتر مصدق که منجر به بازگرداندن رژیم استبدادی پهلوی و سرکوب گسترده آزادی خواهان شد نشون میده که از ابتدا و به بهانه‌های مختلف دولت جنایتکار آمریکا به دنبال دخالت در امور داخلی کشورمون برای نفوذ، تسلط و دشمنی بوده و این دشمنی ها تا امروز ادامه داشته، از تحریم های یک جانبه، ظالمانه و گسترده علیه مردم کشورمون، از جمله تحریم های دارویی، تحریم نظام بانکی و مالی، تحریم های نفتی و کشتیرانی، تا ترور شخصیت های برجسته، حمایت از گروه های تروریستی و تجزیه طلب، تأمین مالی، تبلیغاتی و جنگ سایبری و خرابکاری صنعتی، عملیات روانی و رسانه‌ای و در جنگ 12 روزه اخیر حمله مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران و همدستی با رژیم صهیونیستی برای جنایت علیه ملت ایران. ریچارد نفیو، مقام سابق آمریکایی که در دولت اوباما وظیفه طراحی تحریم‌ها علیه ایران را بر عهده داشت، این هفته درباره نقش آژانس انرژی اتمی در حمله علیه کشورمون گفت: افزون بر شناسایی پیشرفت‌های مهم، بازرسان آژانس نقش مرجع شفاف و قابل اعتمادی در تایید اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران ایفا می‌کردند. هنوز برای قضاوت دقیق درباره اینکه حملات اسرائیل و آمریکا تا چه اندازه برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته‌اند زود است. یک گزارش اطلاعاتی مقدماتی و افشا شده از آمریکا تخمین می‌زند که این حملات تنها چند ماه به زمان گریز هسته‌ای ایران افزودند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین آمریکا، این هفته در مصاحبه‌ای گفت: خواسته خلاف NPT ترامپ پیرامون حق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا بن‌بست ایجاد کرد. سید عباس عراقچی بعد از ظهر شنبه در نشست با سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی در تهران گفت: در هر راه حل مذاکراتی حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی باید مورد احترام باشد. ما هیچ توافقی که حق غنی‌سازی برای ایران نداشته باشد نخواهیم داشت.
ما همواره آماده گفتگو در خصوص برنامه هسته‌ای خودمون بودیم و در آینده هم خواهیم بود، ولی طبیعی است که باید اطمینان حاصل بشه که اگر دوباره مذاکراتی شروع شد توسط آمریکا یا کشورهای دیگه به جنگ کشیده نخواهد شد. همه شما میدانید که ما در حال مذاکره بودیم که اسرائیل با هماهنگی آمریکا، این از نظر ما قطعی هست که آمریکا از روز اول در این حملات شرکت داشته، اسرائیل با هماهنگی آمریکا به ایران حمله کرد، بعد خود آمریکا هم وارد این حمله شد و در حقیقت آمریکایی‌ها به میز مذاکره خیانت کردند، به دیپلماسی خیانت کردند و اکنون اگر به دنبال از سرگیری مذاکرات هستند باید اطمینان حاصل بشه که مجدداً چنین کاری صورت نخواهد گرفت.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، درباره مواضع اصولی ما در مذاکرات میگه:
این که در واقع باید حقوق ایران باید تامین بشه، حالا هر گفتگوی در هر زمانی بخواد شکل بگیره، حقوق ایران باید تامین بشه و این حقوق مشخص هست، از جمله در حوزه هسته‌ای هست و از جمله در حوزه تحریم ها هست. این که ایران زیاده خواهی ها رو نخواهد پذیرفت، این هم تعریف داره، مشخص است که این زیاده خواهی های اینها در واقع چی هست اینکه مذاکرات باید در چارچوب راهبرد تعیینی کشور باشه، اینها مشخص است. اینکه شما به طرف مقابل اعتماد ندارید و بر مبنای بی اعتمادی مذاکره میکنید، یکی از اصول اساسی ما هست. ما هیچ وقت از روی خوشخیالی و اعتماد به طرف مقابل سر میز مذاکره ظاهر نشدیم، همواره بی اعتماد باید شما باشید به طرف مقابل. و نکته دیگر این که همیشه باید برای هر شرایطی آماده باشید. یعنی اگر شما سر میز مذاکره نشستید، مفهومش این نیستش که نیروهای مسلح شما خیالشون راحت باشد که اتفاقی نخواهد افتاد. نه، اونها هم آماده هستن. شما دارید گفتگو میکنید، بخش نظامی شما آماده دفاع و پاسخگویی هست. اینا هیچ منافاتی با هم نداره.
والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان روز دوشنبه در اظهاراتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه گفت رئیس جمهور آمریکا مسئول حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران و تشدید تنش‌های ناشی از آن است. در این میان طرف‌های اروپایی هم تا حد توان برای همدستی با آمریکا سنگ تمام گذاشتند. استاندارد دوگانگی سه کشور اروپایی در قبال ایران به طوری که حملات نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را نادیده می‌گیرند اما اقدامات قانونی ایران را نقض برجام نامگذاری می‌کنند، نمونه‌ای از وقاحت سیاسی ترویکای اروپا است. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد خبر فعالسازی مکانیسم ماشه را از طریق وزارت خارجه آلمان پیگیری کرده و خبر منتشر شده را جعلی و کذب اعلام نمود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مکانیسم اسنپ بک و تهدید اروپا برای فعالسازی آن گفت
سازوکار پسگشت، من فارسیشو استفاده بکنم، هیچ مبنای حقوقی و سیاسی نداره. ما از قبل بارها اینو اعلام کردیم. الان با توجه به تحولاتی که در این چند هفته حادث شد، بیش از پیش توسل به چنین سازوکاری بی مبنا و فاقد هر گونه مبنای حقوقی، اخلاقی یا سیاسی است.
همچنان از رویدادهای هفته همراه شما عزیزان هستیم. از نظر شما دوستان عزیز مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب. گزینه دو، برگزاری 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در چین و اعلام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران. گزینه 3، حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه و اشغال بخش‌های زیادی از این کشور. و گزینه 4، عملیات گسترده یمن علیه مواضع صهیونیست‌ها برای دفاع از مردم غزه. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به شماره پیامک 30900. وزیر امور خارجه کشورمان در 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت سازمان شانگهای به تدریج جای خودش را در عرصه جهانی بیشتر باز می کند، یعنی از عرصه منطقه‌ای هم به تدریج فراتر می رود. حالا گزارش همکارم رو بشنوید از 25مین اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین.
گزارش هفته.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای پیشنهاد تشکیل نهادهای مشترک امنیتی، رسانه‌ای و اقتصادی برای مقابله با تهدیدات و تحریم‌ها را مطرح کرد و در شرایطی که منطقه با چالش‌های امنیتی، تحریم‌های یکجانبه و نبرد روایت‌ها روبروست، پیشنهاد ایران برای ایجاد ساختارهای هماهنگ چندجانبه می‌تواند مسیر جدیدی برای مقابله با سلطه‌جویی و تقویت همکاری‌های راهبردی میان کشورهای آسیایی ترسیم کند. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران:
اولین پیشنهاد در خصوص پاسخ هماهنگ و همچنین مستندسازی اقدامات نظامی علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هست که این هم بسیار مهم است. در رابطه با جنگ‌های شناختی و سیستم‌های جنگ ترکیبی است که بالاخره برخی کشورها استفاده می‌کنند، علیه برخی از اعضای سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد شده که به این موضوع هم سازمان باید ورود پیدا بکنه.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در همین خصوص گفت:
حمله رژیم صهیونیستی و خود آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تقریبا توسط همه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای محکوم شده. بیش از 120 کشور دنیا این حملات رو محکوم کردن و ابراز همبستگی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران کردن. شانگهای در زمان خودش بیانیه رو صادر کرد که قابل تقدیر هست.